اکتبر در محل بنیاد مطالعات ایران با خانم محی نماینده مجلس انجام میگیره. من فرشته نورایی هستم. اول میخواستم از خانم محی تشکر کنم که دعوت ما رو پذیرفتند و از خاطراتشون، از تجربیاتشون برای ما صحبت بکنن برای ثبت تاریخ شفاهی. خانم محی، ممکنه یه مقداری شما از تاریخچه زندگیتون و زمینه خانوادگیتون برای ما صحبت بکنید؟
مکمل میل خانم، خیلی متشکرم که از من دعوت کردید در انجام این مصاحبه. خواستید که زمینه زندگی خانوادگی رو به اندازه شرح بدم. من در یک خانواده متدین ولی نه خیلی متعصب به دنیا آمدم. خانواده من پدر و مادر و خواهران و برادران و سایر افراد خانواده من که خانواده از نظر جمعیت بزرگی بود، همه افراد دینداری بودن و پابند به اصول اخلاقی. من در سن 19 سالگی با یک طبیب جراح ازدواج کردم که اون هم از یه خانواده قدیمی اصفهان بود و سابقه دوستی با خانواده من داشتم.
شوهرتون محی بودن؟
بله.
خودتون برومند بودیم؟
بله. بعد اولین فرزند من یک سال من بعد از ازدواجم به دنیا اومد که دختر بود. دخترم تقریبا 3 ساله بود که من کار اجتماعی ما با موافقت شوهرم البته شروع کردم، چون علاقه من بودم به فعالیت های اجتماعی. تا اون موقع تحصیلاتم در سطح دیپلم بود.
کدوم دبیرستان رفتی؟
دبیرستان بهشت‌آیین اصفهان تحصیل میکردم. فعالیت اجتماعی ما از خیریه، جمعیت خیریه که در اصفهان تشکیل شده بود و در اون زمان خانم ذوالفقاری که حالا مرحوم شده، خانم استاندار وقت اصفهان بود و دعوت کرد به جمعیت خیریه از یکی از خانم ها تشکیل دادن که منم عضویتش رو قبول کردم. این جمعیت بیشتر کارش روی سرپرستی از اطفال بی سرپرست و بچه هایی که سر راه احیانا میذاشتن و یا پدر و مادرشون رو به طریقی از دست داده بودن نگهداری میکردن در شیرخوارگاه و پرورشگاه، و این شیرخوارگاه و پرورشگاه به همت این تعداد از خانم های اصفهان که اون وقت جمعیتشون از 30 نفر شاید تجاوز نمیکرد. البته الان نمیتونم هیچ ارقام و تاریخ خیلی مشخصی در اختیارتون متاسفانه بذارم، چون فراموش شده تا یه حدی و آمادگی هم نداشتم که اینا رو تایید دسترس نداشتم دیگه بهش که تایید بکنم دقیقا، ولی در همین حدود بود. حد اکثر همطور که عرض کردم 30 نفر تجاوز نمی کرد. شیرخوارگاهی که به تدریج در طی سالیان متمادی که شاید 25 سال طول کشید، شیرخوارگاه خیلی مجهزی شد به طوری که در ایران نمونه شد و پرورشگاه همینطور که بعدن تا حتی بچه هاشون به دیپلم هم رسیدن و همه رو براشون کار سعی میکردیم پیدا کنیم در حضور پرستاری تحصیلاتشون رو ادامه بدن یا مددکاری اجتماعی و کارهای دیگه ای که
مخارج اینا رو کی میداد؟
مخارج اینا رو این جمعیت اول به نام خیریه سرعیا بود، البته به نام خیریه سرعیا بود و مخارج شما خود خانم ها از طریق برگزار کردن گاردن پارتی، کنسرت و خواهش از انجمن شهر و شهرداری های وقت که بودجه اختصاص دادن به این کار که ماهیانه می پرداختن، کارخانجات اصفهان کمک میکردن، سرمایه‌داران اصفهان کمک میکردن و اصولا بودجه دولتی نداشت، همش با کمک مردم و فعالیت همین اعضای جمعیت پوچش تامین می شود. و بعدم به نسبت رشد این مؤسسات پوچش هم اضافه شد که این مقداری هم البته در این سالهای آخر خیریه فرح پهلوی می دادن و اصلا زیر نظر اون جمعیت اداره می شود. بنده تا آخرین روزهایی که در ایران بودم مدیریت عامل این جمعیت رو داشتم که البته به تدریج اول سرپرست افتخاری شیرخوارگاهی که تأسیس شده بود بودم، بعدا همطور ادامه داشت. البته همه این کارا افتخاری بود، مطلقا به عنوان استخدام یا کار موظف نبود هیچ وقت، ولی قسمت اعظم وقت منو به خودش اختصاص میداد.
یعنی شما مدیر عامل جمعیت خیریه در اصفهان
بود. این اواخر که دیگه ما اومدیم در حدود نظرت رو خود که من سر با خودم صدام میرفته در حدود 350-380 بچه داشتیم از شیرخواره تا تقریبا 16 که میرفتن دیگه برای دیپلم گرفتن. البته با تماس گرفتن مداوم با اداره آموزش پرورش وقت برای اینا جا در مدارس و مدارس ابتدایی دبیرستان ها پیدا میکردیم که برن دیپلم بگیرن و بعدم تعدادی دخترها را جاهزیه تهیه کردیم، ازدواج کردن، پسرها زن میگرفتن. در هر حال زندگیشون زیر نظر خود ما بود همیشه و کمکشون میکرد. در همون زمان همزمان با تأسیس جمعیت خیریه شاید مثلا در حدود یک سال عقبتر یک جمعیتی به نام شورای زنان در اصفهان تشکیل شد که باز اون هم زیر نظر همون خانم ذوالفقاری بود و من عضویت اونجا را قبول کردم و فعالیت اجتماعی من را از اون طریق شروع کردیم. البته اولین اقداماتی که در اون شورای زنان که بعداً رسید به پای عضو کمیته شورای عالی جمعیت‌های زنان شد و بعد سازمان زنان شد، ولی پایه اصلیش در اصفهان همون شورا بود که باز شاید 20 نفر از خانم ها تشکیل دادن که ما عضو مؤسسش بودیم. از مبارزه با بی‌سوادی شروع کردیم، یعنی شروع کردیم که حتی دختر بچه هایی که تو خونه ها مونده بودن و به مدرسه فرستاده نشده بودن و زنهایی که بودن و سواد نداشتن برشون کلاس باز کردیم. تو خونه ها می رفتیم با اینا صحبت می کردیم، دعوتشون می کردیم به کلاس، تشکرشون می کردیم و هر سال تعداد اینا بیشتر شد. و حتی به خاطر دارم یه وقتی که اداره آموزش پرورش استان به علت نداشتن بودجه کلاس اکابر، کلاس های اکابر بزرگ سالان رو تعطیل کرده بود، اینا مراجعه کردن به این شورا و از ما خواستن که ما تعطیل بدیم که این کلاس ها تعطیل نشه، خود مردم، خود شاگردای اون کلاس ها. یعنی اون زمان واقعا علاقه من شده بودن به اینکه شرکت بکنن در این کلاس.
بیشتر زنها شرکت میکردن؟
هم زنها هم مردها. اون کلاس هایی که از میکنم کلاس های اکابر آموزش پرورش بود زن و مرد بودن، هم مردم نداشتن هم زنان، و همه میخواستن که تشکیل بشه و ما با بودجه ای که خودمون فراهم کردیم از خودمون و باز از کمک سرمایه داران اصفهان و مردم خیر که شاید خیلیشون هم از سرمایه داران بزرگ نبودن ولی کمک میکردن، کلاس ها رو برای 3 ماه تابستون دایر نگه داشتیم تا اینکه باز اداره آموزش پرورش بودجه براش تامین کرد و کلاس هاش رو ادامه. و خب بعد دیگه فعالیت ها توسعه پیدا کرد تا اون حدی که اطلاع دارید کارهایی که سازمان زنان میکرد اون دیگه اونجایی که ما مهد کودک با اون مراکز رفاه خانواده باز شد و اقداماتی که در طول این سالیان شد که اگر جزئیاتش رو بخوام از کنم طولانی میشه.
خیلی جالبه. من همطور که شما صحبت میکردید داشتم فکر میکردم که در اون شرایط در محیط اصفهان همین که شما تونستید تحصیلات دیپلم رو تموم بکنین، دبیرستان رو تموم کنین، بعد اون وقت شوهرتون عامل تشویقی بود برای شما که در فعالیت‌های اجتماعی شرکت کنید. میشه یه مقداری توضیح بدین که اصلا از چه زمینه خانوادگی شما آمده بودین؟ مثلا خانواده ملاک بود، تاجر بود، گفتید متدین ولی نه متعصب، از نظر طرز فکر و از نظر اقتصادی در چه وضعی بود؟ و بعد اینکه وقتی شروع کردید به کارهای اجتماعی چه تجربیات اون سالهای اول داشتید؟
خانواده من اینکه از کردم متدین ولی نه متعصب، متدین بودن یعنی دیندار بودن، واقعا مسلمان بودن، مسلمان واقعی بودن، خیلی پابند اصول اخلاقی دینی بودن، به عفت و نجابت و پوشیدگی زن حتی خیلی اهمیت می دادن و ولی به هیچ وجه عقب افتاده نبودن، بچه هاشون تحصیل کرده بودن، به تحصیل بچه هاشون اهمیت می دادن. زمینه عبت از نظر زندگی از قدید چجور زندگی، زندگی نسبتا مرفهی خانواده من داشتن، البته هیچ وقت از سرمایه داران نبودن یا از ملاکین بزرگ، ولی خب کشاورز بودن اکثرا و زندگی مرفهی داشتن. در سیاست سابقه داشتن،
مثلا چند نسل
خیلی از شاید در سیاست، مثلا دایی من از مجاهدین مشروطیت از اون زمان حتی قبل از اون اجدادشون بودن در سیاست که
اونها برومند بودن یا اینکه
اون وقت اصلا نام کامل مطرح نبوده، ولی خب کامل ما بودن، ولی پشتن در پشت خب ما از اولاد اون هستیم دیگه.
آدم معروفی بودن
دایی من مرحوم سالار اقبال بوده که از مجاهدین مشروطه بود، اسلام بود، محمد کریم سالار بود،
یعنی با ملک و مفکرین اونها کار میکردن.
خب من در همون زمان حال دقیقا و بله خب دیگه با مشروطه خواهم بود که از اصفهان های افتهی بودن، شاید اونها اسمشون من به خاطرم نیست که دقیقا کیا بود، یعنی خب اصلا همون وقت نبودن ولی خب شنیدم. شوهرم مرد تحصیل کرده روشن فکری بود که به هیچ وجه منو مقید نمی کرد، ولی خب من خودم خیلی پابند به این مسئله بودم که هر کاری انجام میدم با رضایت قلبی شوهرم باشه نه رضایت سوری و چیزی که از روی اکراه با من موافقت کرده باشه. مطلقا همیشه سعی کردم که با رضایت کاملش باشه، هر قدمی که در زندگی در تمام عمر رو کارم برمی دارم با رضایت اون باشه و اون هم متقابلا همینطور عمل بشه. بنابراین از این نظرم من اشکالی نداشتم در فعالیت های اجتماعی و خب در اثر این که در امور اجتماعی و خیریه تا اونجایی که امکان داشت برام سعی کرده بودم که به نفع مردم قدمی بردارم و ماه و بیگاه هم با دستگاه دولتی برخوردهای روی همین است پیدا می کردیم که یه مقداری ممکن بود اشکالاتی پیش بیاد یا اشکال تراشی بشه، مقاومت می کردیم، مردم راضی بودن. خب سابقه فامیلی من بود، خودش مؤثر بود خیلی، سابقه خانوادگی که مردم لطف داشتن نسبت ما باعث شد که دعوت بکنن از من که عضویت انجمن شهرستان و انجمن شهر برم و یک دوره انجمن شهرستان انتخابم کردن، اولین دوره انتخابات انجمن شهرستان و استان تاریخش تقریبا میتونم سال 1349 بود انتخابات اولین، البته یک دوره اولین انتخابات انجمن ایالتی و ولایتی در سالها قبل شده بود که بعدا منحل شد، انتخاباتش و انجمنها تشکیل نشد تا اونجایی که من به خاطر دارم، ولی این انجمنهایی که تشکیل شد تا سال 1349 بعد از اون دعوت شدم برای کاندیدا شدن انجمن شهر و در انجمن شهر اصفهان انتخاب شدم و خوشبختانه در انجمن شهرم تونستم واقعا تا اونجایی که امکان داشت و مقتضیات وقت اجازه میداد به نفع مردم اقداماتی بکنیم و باز همین امر باعث شد که تشویق بکنن مردم که در عضو انجمن شهر بودم و در همین زمان کنکور دانشگاه رو امتحان دادم با تشویق شوهرم و برادرم، یکی از برادرام که خیلی علاقه من بودم به تحصیلاتم ادامه بدم و در کنکور شرکت کردم، هم شبانه هم روزانه و هر دو را قبول شدم. در رشته روانشناسی تحصیلم رو ادامه دادم تا لیسانس
در دانشگاه اصفهان.
بعدن کاندید مجلس شدم، نمایندگی مجلس شدم، اونم واقعا با تا اون حدی که مردم در انتخابات شرکت می کردن، در این دوره کمتر مردم راست تبلیغات و چیزایی که می شد شرکت می کردن در انتخاب، ولی تا اون حد که شرکت می کردن و حتی اونایی که شرکت هم نمی کردن باز می اومدن مثال لط میکردن و یه عده‌ای دیگه که میخواستن شرکت بکنن میآوردن و به من رأی میدادن، یعنی کارت میگرفتن و میگفتن که به تو رأی میدیم و دادن و نماینده اول اصفهان شدم من در انتخابات.
موقع این که همه این مدت شما در اصفهان زندگی میکردیم؟
بله، این مدت تمام در اصفهان بودم و تمام فعالیت ها متمرکز در اصفهان.
وقت شما چند تا اولاد داشتیم؟
من دو تا یک دختر داشتم و یک پسر که
تحصیلاتش
5 سال از اون کوچیک‌تر بود. دخترم تحصیلاتش لیسانس در تهران درس خوند، در اصفهان دیپلم گرفت و بعد در دانشگاه ملی کنکور قبول شد، علوم اجتماعی خوند و سال آخر دانشگاه رو که ازدواج کرد. پسرم دیپلم اصفهان گرفت و بعد تحصیل به امریکا اومد و مشغول تحصیل بود. البته میخواست طب بخونه چون طب هم تو فامیل پدریش ارسی بود، یعنی این نسل هشتم بود که تبعید میخواست، ولی متاسفانه برخورد کرد به وضع انقلاب. خب میدونه طب در امریکا خیلی مشکله و طولانی و متضمن مخارج سنگین، یعنی محصل طب نمیتونه هم درس بخونه هم کار بخونه چون خیلی سخت و قطع عرض و مصادره اموال همه ما و مجبور شد تحصیلش رو متاسفانه رها بکنه و الان اینجا کار میکنه و خیلی به زحمت زندگیشه دارم.
حالا این مجلس دوره ای که انتخاب شدید، این خودش خیلی جالب هست که از تجربیاتون صحبت بکنین، خاطراتی که دارید. قبل از این میخواستم از این بپرسم راجع به اون انجمن شهرستان که شرکت داشتید، چه خاطری دارید که در این حال که شما هم کنکور دانشگاه دارید و دانشگاه می رفتید و اونجا کار می کردین، خب سرکارتون به همه طبقات مردم اصفهان بود، چه تجربیاتی دارید از اون دوره از نظر اجتماعی؟
از نظر اجتماعی تجربه به خصوصی در اون دوره ندارم که خیلی باشه، ولی خب همش خودش به طور کلی تجربه است. اینا من به عنوان نایب رئیس اون انجمن انتخاب شدم که رئیس انجمن اکثرا در مسافرت بود، یعنی یک مأموریت نوشتن و چاپ کتابی رو داشت که باید می اومد به خارج از مملکت. برای این کتاب مربوط به زمینه های هنری و جمع کردن آثار هنری بود که اونم یه کار خیلی جالبی بود. آقای مهندس بختیار بود اون وقت که رئیس انجمن انتخاب شد. من نوع رئیس انجمن بودم و اکثرم اداره جلسات و ریاست جلسه انجمن به عهده من بود. خب میدونم انجمن شهرستان از خود شهر فقط نیستن، از اطراف شهر شدن، شهرستان های تابع و خون بخش خونه و غیر از خود اصفهان هم بودن اتفاقی زیادی و اینا هر کدوم مشکلاتی داشتن. برنامه هایی داشتن که اکثراً با دستگاه های دولتی برخورد داشتن، میخواستن کارشون رو پیش ببرن و خب اونا یه مقدار در اثر نبودن امکانات و اشکالاتی که خب بود در هر حال اونجور که همیشه مردم میخوان کارا سرعت داشته باشه نمیتونه داشته باشه، هیچ جا نمیتونه داشته باشه. یه مقدار هم در اثر سهل‌انگاری یا بی‌توجهی مسئولین هم کارا به تاخیر میافتاد یا اشتباه انجام میشد، ما مجبور بودیم دنبالش بریم بخواییم و در این پیگیری ها برخوردهای ایجاد میشد، تجربیاتی پیدا میشد، به نکاتی برمیخوردیم که الان ذکرش خب طولانیه، ولی خب مثلا یک مورد این نامه نوشته بودن آقای استاندار به استاندار وقت که متاسفانه الان معدوم شده، اعدام شده. آقای دکتر کیانپور بود و انجمن که چندین طرح نوشته بودن که اینا در فلانده و فلانده و فلانده از اون بخش و اون شهرستان این طرح هست که اینا رو در انجمن مطرح کنید و اولویتش رو معین بکنید، از نظر اولویت کنون زودتر شروع بشه و یا اصلا لازم هست که این طرح در فلان جا اجرا بشه یا جای دیگه بهتره و نظرتون رو هرچه زودتر اطلاع بدید. البته این نامه تابستون موقع تعطیلات انجمن رسید، من دعوت کردم از اعضای انجمن، تشکیل شد انجمن و به رئیس اون کمیسیون مربوطه و دو نفر دیگه از اون کمیسیون ماموریت داده شد از طرف انجمن که این طرح رو محلش برن بررسی بکنن، با مردم تماس بگیرن و اطلاع بدن تا از جلسه بعدی انجمن تصویب بشه و جواب استانداری داده بشه. در جلسه بعدی اون آقای رئیس کمیته و دو نفر عضوی که مأمور این کار شده بودن گزارش مفصلی نوشته بودن که این طرحهایی که آقای استاندار به عنوان طرح برای تصویب و تعیین اولویت به انجمن فرستادن اکثرا انجام شده یا در شرف اتمامه و یکی دو تاش هم در هفته ها و ماه های گذشته خود آقای استاندار افتتاح کردن طرح. خب وقتی خوندن این گزارش چه نتیجه بین انجمن داره، خیلی ناراحت شدن و برآشفته، خصوص اون عده‌ای که میخواستن طرح‌ها عوض بشه یه مقداری جاش و واقعا یه عده‌ای اصلا یه جایی اصلا نبود، مثلا حمام بود یه طرح در مدرسه بود یه جایی دو تا سه تا داشت، یه عده‌ای اصلا نداشت. خب اولویت اون بود که نداره، نمایندگانش با ناراحتی و برافروختگی خب من ساکتشون کردم، گفتم اینو جواب این نامه رو اگر موافقت میکنید من بدم. خب همه موافقت کردن چون میدونستن که من در مقابل مأمورین و استاندار و اینا به این راحتی تسلیم نیست. یک نامه خیلی تندی نوشتم برای آقای استاندار که متاسفانه این شهرداری و مسکن مأمور طرح این برنامه ها و اجرای این برنامه ها بود. آقای مدیر کل شهرداری و مسکن نه تنها انجمن شهرستان را به بازیچه گرفته بلکه شخص شما را هم دست انداخته، برای اینکه طرحهایی را که خودتون رفتید افتتاح کردید احیانا یکی دو تاشها حالا نامه نوشتید و امضا کردید که اولویت اجرا شما معین بکنید و اصلا این چه بازی بچگانه است که اصلا این انجمن معنیش چی اصلا؟
همینطور نوشتید؟
عیناً همینطور. و حتی اگر یه روزی بتونیم انشاءالله به ایران برگردیم، من این نامه ها و تنها چیزی که حفظ شده این جور چیز هاست که از دست برده یغماگران حفظش کردیم. دارم نامه و جواب نامه رو هر دو دارم. جوابی که ندادن چون جوابی نداشتن دارم. بعد از اینکه نامه رقابت خیلی تند و مفصل بود آقای رستان دارم تلفن کردم که اگه ممکنه چند باید بیاید اینجا من ببینم. وقتی رفتم البته خیلی ناراحت از این نامه، ولی وقتی من توضیح دادم که چقدر شما رو کوچیک کرده این نامه قانه شدن و یه مقداری البته از تو کشوه میزشون چیزایی در آوردن که ببین سازمان برنامه اینجوره اینجوره اینجوره، من تقصیر ندارم، ولی در هر حال باعث شد که پیگیری بشه و اون جاهایی هم که نداشتم، اگرچه که در بودجه هم نبود، مجبور شدم بودجه براش تامین بکنم و اون چیزایی رو که مردم میخواستن بسازم براشون. و این یکی از تجربیات ما بود که در این حال که خیلی متاثر کننده بود، از نظر من جالبم بود. خب خیلی خوشحال بودم از رای انجمن که اگر یک آقای مسئولیت این کار داشت، ممکن بود که نخواد خودش رو با استاندار وقت طرف بکنه و رد میکرد، ندیده میگرفت و میذاش همینطور که پیش رفته پیش بده، همینطور که انجام شده بشه. و همینطور در انجمن شهر هم از اینجور مسائل خیلی داشتیم، ولی مقاومت میکردیم و خب مردم متوجه میشدن. مردم خیلی، به نظر من مردم صحیح ترین قاضی هم، بهترین قضاوت خود مردم بکنن. ممکنه که یه مدتی در اشتباه باشن، ولی بالاخره متوجه میشن وقتی که شناختن افرادا، اعتماد پیدا کردن بهشون، رهاشون نمیدن. کما این که الانم ما واقعا مورد لطف و محبت مردم اصفهان بوده. خانواده ما تا همین امروز هم هنوز محبتشون از ما در این من
بیشتر. چه مثلا بازاری ها یا
همه تیب مثلا همون در انتخابات انجمن شهر و انتخابات مجلس، بازاری ها کمتر از همه شرکت میکردن، دانشگاهی ها شرکت نمیکردن به خاطر این تبلیغاتی که شده بود و این برنامه هایی که بود که دیگه بعدن روشن شد همه که چقدر دامنش وسیع بوده. ولی یک صندوق بر با دانشگاه گذاشتم، من فقط تنها نمایندهی بودم با یکی دیگه از آقایون، آقای نوار صفا، که اونم مرد صالحی بود، خیلی خیلی درست و امین بود واقعا، و در تمام طول خدمت دولتیش اصلا حتی یه خونه نداشت که چندین سال مدیر کل بود و بلا. بعد فقط من در اون دانشگاهی که 4000 دانشجو داشت، خب یه تعدادی هم کارمند و استاد و اینا، 1500-1600 رای داشتن از بین اونا و اون آقام در حدود 1500-1600 رای بود و به هیچ کدوم دیگه از کاندیداها رای نداده بودن دانشگاهی ها. و بازار هم همینطور.
پس مردم
کما بیش، با اینکه میگم شرکت نمیخواستن بکنن، مزاله چون اعتماد داشتن و علاقه داشتن، اگر خودش هم شخصا نمیخواست بره شناسنامش و مهر انتخابات بزنه، اون کسی که میخواست بره رای بده تشویق میکرد بیاد به محل. منظورم اینه که
یعنی که خانواده شما رو میشناختن، که برای خاطر این بود که میدیدن شما خودتون،
هم خانواده رو میشناختن و اعتماد داشتن و احترام داشتن، هم فعالیت‌های خود من رو دیده بودن. بیشتر من فکر میکنم که علاوه بر احترام خانوادگی که برای ما داشتن و لطفی که به خانواده ما و سابقه خانوادگی ما داشتن، خب طرز عمل خودم هم در کارها روش قضاوت میکردم دیگه، که میدیدن واقعا هیچ بی تفاوت نیستم. فقط منظور این نیست که من انتخاب بشم به عنوان عضو انجمن شهر و برم به انجمن شهر و دیگه اونجا هرچی شهردار میگه یا هرچی استاندار میخواد من بگم بله تصمیم، نه، من حرف میزدم، مخالفت میکردم، مقاومت میکردم در مقابل اونایی که به مصلحت مردم نبود. و خب اینا رو یکی از دوتا روزنامه‌ای هم که معمولا در شهرستان ها روزنامه‌ای بودن که مخالف احیانا استاندار بودن یا چیز، منعکس میکردن، منتشر میکردن. و اونایی هم که به مصلحت مردم بود، اگر میخواستن مثلا یکی دوتا مخالفت میکردن، نه، منظور فقط عوام فریبی نبود و جلب توجه مردم، فقط منظور اون چیزی که به نظرم میرسید به مصلحت مردمه و به مصلحت شهر و جامعه هست، روز پاکشانی میکردم و غیر از اون نه.
شما تنها زن بودین در این
انجمن؟ در انجمن شهرستان یه خانم دیگه بود و در انجمن شهرم یه خانم دیگه، ما دو نفر بود. و
ولی بیشتر شما صحبت میکردین و فعالیت میکردین؟
خب من از بیشتر مردم بیشتر مقاومت میکردم. میدونین یه وقت دیگه یه چکی بدون در انجمن شهر، بدون تصویب انجمن شهر، یه پولی داده بودن و بعد آورده بودن که تصویب بکنید.
کی پول داده بود؟
شهرداری. چک کشیده بود، چک 2-3 میلیون تومانی کشیده بود، در حالی که حق نداشتن واسه انجمن شهر تصویب میکرد و بعد چک میکشیدن، چک کشیده بودن و بعد آورده بودن به انجمن که تصویب بکنن. خب شاید هم سابقه داشته این کار، ولی تنها کسی که ایستاد و نگذاشت این چک تصویب بشه من بودم. گفتم که اعلام جرم میکنم بر علیه شهردار و رئیس امور مالی شهرداری، معاون مالی شهرداری، زیرا که این پول باید به تصویب انجمن شهر قبلا میرسید. گفتن عاشورا بود و استرحالی بود و بایستی حتما چک میگفتن. عاشورا عروسی که نمیخواستید بکنید، انجمن میخواستید تشکیل، دعوت میکردید از انجمن میومدن یه جلسه فوق‌العاده بررسی میکردن، اگه لازم بود تصویب میکردن چک رو برگردوندن، واسه ناچار شدن چک رو برگردوندن.
خب شما برای خود دشمن درست میکردید؟
نه، دو مردم دوستم میشدن. ممکن بود که بعضی از افراد در دستگاه دشمن بشن، ولی مردم میفهمیدن که شوخی نیست این کارا، خیلی آسان نیست. ولی خب
دشمن حساب میبرد،
دشمن کاری که میتونست بکنه با من میتونست دفعه دیگه نگذاره اوضاع انجمن شد. خب نمیشدم، بهتر بود که نشم و کاری هم به خلاف نکنم. ولی خب اینا نتیجه بود که مردم در اون دستگاه هم مخالف داشت. ولی خب من برام مهم نبود، مهم این بود که وجدانن آسوده باشم که کاری به خلاف مصلحت مردم و نفع جامعه نکرد.
چقدر دوران این انجمن بزرگت شما در انجمن
بود؟ آخر دوره انجمن بود که انتخابات مجلس شد، 4 سال تموم نشده بود که من به انتخاب شدم.
فعالیتاتون در ارتباط با سازمان زنان از چه موقع شروع شد و چه شما؟
کردم اولین تشکیلات زنان که در اصفهان تشکیل شد من عضوش بودم، یعنی جزء اعضای مؤسسش بودم، که همون جمعیت بعد تبدیل شد به شورای عالی جمعیت‌های زنان، کمیته شورای عالی جمعیت‌های زنان، و بعد سازمان زنان که شعبه سازمان زنان ایران بود. خب اینجا هم خیلی فعالیت ها علاوه بر فعالیت هایی که سازمان زنان در تمام مملکت داشت، ما یه فعالیت های خاصی هم باز به نفع مردم در خودشون، همون زمان از انجمن شهر هم بودن، از امکانات انجمن شهر شهرداری به نفع زنها استفاده می کردن، کسایی که احتیاج مالی داشتن، کسایی که احتیاج پشتیبانی داشتن، از این فعالیت هایی که به نفع خانواده ها، نه تنها زن ها، به نفع خانواده ها بود. حتی مرد ها مراجعه می کردن خیلی،
مثلا شکار می کردن،
همه پرونده هاشون بود حالا اگر از بین نبرده باشه. مثلا کار می خواست، یه خانواده ای نه زن کار داشت نه شوهر، سرمایه می خواستن. مثلا یه در انجمن شهر یه کمیته تشکیل دادیم به نام کمیته خیریه انجمن شهر، که یه عوارضی از هر چیز سیمانی که اون وقت خیلی گرون بود، مثلا 5,000 یا 4,000 شهرداری میگرفت، ما یه مقدار خب زیاد میشد اون مقدار، ما یه مقدار از این عوارضا اختصاص داده بودن به این کمیته خیریه انجمن شهر، و ما از این پول استفاده میکردیم به خاطر اینکه مثلا یه مردی در سر تصادف فلج شده بود، پاش از دست داده بود، این میتونست با ماشین های دستی پارچه بافی یا از اینجور ماشین هایی که کارهای دستی پاش میکردن کار بکنه، مثلا یه ماشین اینجور برش تهیه میکردیم، خب کار میکرد، زندگیش رو اداره میکرد، و اینجور کمک ها میکردیم. یا اختلافاتی که داشتن، کارهایی که در ادارات دولتی داشتن و پیش نمیرفت و به اشکال برمیخورد، دنبالش رو میگرفتیم، مدد کارهای اجتماعی رو میفرستادیم دنبال کارهاشون انجام میشود، از این قبیل کارها. اون با اونجایی که امکان داشت واقعا کمکی برای رفع اشکالات مردم بشه میکردیم، و خب اینا رو مردم کاملا میدونستن و قدردانی میکرد، متوجه بودن که ممکنه یک کسی دیگه هم باشه دبیر سازمان ولی این کار رو نکن.
شما در اینا دبیر سازمان بودید؟ چطور شد که اون شرایطی که برای کاندیدا شدن شما برای مجلس پیش اومد، چه شرایطی بود در اصفهان؟ چند نفر کاندید شدید؟ چه مشکلاتی بود؟ چه کسانی میخواستن بیان عضو، یعنی بتونن کاندید بشن نشدن؟
شرایط کاندید شدن همینطور که عرض کردم سعی میکرد این اواخر به خصوص حزب، چه حزب ایران نوین و چه حزب رستاخیز که افرادی رو دعوت بکنن و صحه بذارن که مورد اعتماد مردم باشن. خب من دو سوابقی که داشتم و از کردم تو همین انجمنها و کارهای اجتماعی و خیریه طرف یه دی از آشنا و دوستان پیشنهاد شد که کاندید بشه. برای همون زمان که از انجمن شهر بودم شوهرم متاسفانه به علت حمله قلبی فوت شد و من در دوره قبلشم به پیشنهاد شده بود که کاندید مجلس بشم، ولی به خاطر اینکه خب من زندگی شوهرم در اصفهان بود و کارش اصفهان بود و امکان نداشت که به تهران بیاد، من به خاطر زندگی خانوادگیم قبول نکردم و کاندید نشد. ولی وقتی شوهرم فوت شد باز خود یده از دوستان و مردم و محبتی که به هر دو ما داشتن شاید کسی باور نکنه اصرارم کردن که کاندید بشن حتما و قول دادم که ما رأی میدیم، کمک میکنیم و حتما موفق میشی و من به این دلیل کاندید شدم.
خب این دوستان آشنایان افراد صاحب نفوذ محلی بودن؟
هم صاحب نفوذ محلی بودن و هم از طبقه متوسط بودن، یعنی افرادی بودن که از نظر جمعیت و رأی میتونستن کمک بکنن دید. چون در دوره‌های قبلی که حزب ایران نوین بود میدونید که دو تا حزب بود و یه عده کاندید این حزب معرفی میکرد یه عده اون حزب معرفی میکرد و خانه‌ها حزب و اکثریت هم برنده بود در بعضی از شهرها، در بعضی از شهرها اون یکی حزب خب دیگه انتخاب میشد. در این دوره آخر که حزب رستاخیز بود، خود حزب رستاخیز برای هر شهری به مناسبت تعداد نماینده‌ای که نسبت به جمعیتش میتونست داشته باشه 3 برابر یا 4 برابر کاندید معرفی میکرد از بین داوطلبان که اینا رو با شرایطی انتخاب میکردن. از دوشون کمیته‌ای بود که صلاحیت اینا رو به اصطلاح بررسی بکنه و صلاحیت هم خب یه ملاک و معیاری داشت، اول اینکه بین مردم طرفدار داشته باشند و مورد اعتماد مردم باشند یا محبوبیت داشته باشند، این خودش بزرگترین ملاک و معیار صلاحیت بود. بنابراین وقتی که کسی میخواست انتخاب بشه باید اول ببینه مردم میخوان یا نمیخوان، به خصوص اون وقتی در دوره آخر که واقعا رقابت شدید بود بین اون 4-5 تایی که حزب مثلا 15 نفری که برای اصفهان معین کرده بود، من اصفهان رو مثلا میزنم، دیگه واقعا رقابت بود و آزاد بود انتخابات، هر کس رأی بیشتر می آورد بود چون همه از یه حزب بودن دیگه، همه هم صلاحیتشون رو همون حزب تعیین کرده، بنابراین باید رأی بیارن و تا نمی شد یعنی آدم مطمئن نبود که میتونه رأی بیاره، خب درست نبود که به میدون بیاد، یعنی اشکالی هم نداشت، خب اونام که اومدن نشدن هم نشدن مهم نبود، ولی در هر حال مردم یه دی از دوستان اونایی که میشناختن منو اصرار داشتن که کاندید بشم، ولی خودم خیلی تصمیمی برای این کار نداشتم. هم کاندید شدم، خب واقعا لطف کردن و رأی دادن و نماینده اول اصفهانم شدم، تنها زنی هم بودم که انتخاب شدم از اصفهان و دیگه ادامه دادیم تا اون زمان که دیگه اوضاع در هم شد.
گفتید که خیلی ها مثلا میخواستن کاندید بشن ولی خب بایستی توجه میکردن سابقه شون چیه، مردم اینا رو میخوان یا نمیخوان، صلاحیت دارن یا ندارن. در این مورد درگیری هم داشتین شما با بعضی هایی که کم نفوذ داشتن در محل، مثلا خانواده نیکپی و همین که خب در این حال هم شاید مردم هم زیاد نمیخواستن ایشون.
خانواده نیکپی، نیکپی کاندید شد آقا نیکپی ولی از طرف حزب معرفی نشد، بنابراین درگیری نداشتیم دیگه، من که وقتی که نبود در میدون دیگه درگیری نداشتیم. ما با اونایی که فکر کردیم، اونایی که حزب معرفیشون کرده بودم 15 نفر را، من با 4 نفر دیگه شون که به نظر خودم به نظر مردم صالح تر بودن که آقای فرهنگی بود، معلم فرهنگ بود، آموزش پرورش بود و همون آقای نقاب صفا کرد کردن و دو تا نماینده کارگر با اینا ائتلاف کردیم و با هم فعالیت کردیم. اون ده نفر دیگه هم باز یه دیشون با هم ائتلاف کردن، یه دیشون فردی فعالیت میکردن. الله حافظ
مشکلی شما
ما موفق شدیم بعد.
ولی همین که اون 15 نفر همون فعالیتی که اون 15 نفر برن تو لیست و کاندید بشن خودش مراحلی باید داره.
خب نه، ما دیگه من شخصا من کاندید شدم فقط و خب این نوشته از حزب سامی رفت حزب تهران اونجا کمیته تشکیل بود. ما دیگه در مراحل بعدیش که اینا باید صلاحیت رو معین بکنن دخالتی نداشتیم که چون دیگه ما نمیتونستیم دخالت بکنیم چون با صلاحیت خودمون بررسی بشه. نه من درگیری از اون نظر نداشتم.
خب چه فعالیت هایی کردید که نماینده اول سام شدید از نظر فعالیت های انتخاباتی؟
خب فعالیت های انتخاباتی دیگه یه سلسله فعالیت های مشخصی بود که با میتینگ میدادیم، صحبت میکردیم برای مردم، جمعشون میکردیم، برنامه هامون رو میگفتیم، رادیو تلویزیون مصاحبه میکردن، پخش میکردن. من همه جا هم گفتم من بعدی سر خرمن نمیدم تا اون حدی که امکانات نم اجازه میده، مقتضیات اجازه میده برای شما میتونم کار بکنم و همین خیلی به دل مردم نشست. برای اینکه خب باز هم تو که از کردم قبلن هم دیده بودن که تا اونجایی که امکانات اجازه میداد اونچه که از دستم برمی اومد برشون انجام داده.
چجوری مردم جمع میکردید برای اینجور خب سخنرانی
ها؟ که افتر بودن که خودشون جمع، مثلا یه سنف میرفت افرادشو جمع میکرد در یه محلی دعوت میکرد و تمام کاندیدارم دعوت میکرد با هم، یعنی نه ما 5 نفر که ائتلاف کرده بودیم، هر 15 نفر دعوت میکردن همه صحبت میکردن، در بین صحبتاشون مردم سوالاتی ازشون میکردن جواب میدادن، باز یه جای دیگه یه عده دیگه در دانشگاه، یه عده در مثلا اطراف شهر و حومه شهر، اونجا مثلا معتمدین محل دعوت میکردن مردم و از اون دعوت میکردن میرفتن صحبت.
گفت اینکه بازاری ها معمولا رأی نمیدادن شرکت
میکردن؟ بازاری ها کم تر شد، خیلی کم شد.
چرا؟
خب مثلا به همین دلایلی که بعدن هم دیدیم در بازار دیگه از زمان انقلاب بازار پیش قدم بود،
یعنی اینا اعتماد نداشتن.
در اصفهان، در اصفهان به خصوص بازار زودتر از همه جا تعطیل کردن دیگه، اعتصاب کردن، مغازاشون رو بستن. اعتقادات مذهبیشون شدیدتر بود، تحقیق بینشون بیشتر شده بود، خیلی شاید ناراحتی های بیشتری داشتن. در هر حال به هر علت که بود اونا کمتر شرکت میکردن در انتخابات و بیشتر همینطور که عرض کردم در زمان انقلاب هم پیش قدم اونا بود. چه در تهران که برسیم.